بسم الله الرحمن الرحیم. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خود که بی خواب و خور شوی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، قطع غزلی از حکیم فیض کاشانی انتخاب کردیم. جلسه پیش تونستیم که یک بیتی از آن را در محضر استاد به بحث بنشینیم و از تفسیر استاد بهره ببریم و وعده کردیم که ادامه اون رو انشاءالله در این جلسه پی بگیریم. از اول میخوانم که دوستان در جریان باشن: ای که در راه خدایت چشم غیرت رهبر است، باغ را بنگر که از آثار رحمت اخضر است. کیف یحیی الارض بعد الموت را نظاره کن، تا عیان گردد تو را بعثی که حشر اکبر است. سبقة الله را نگر، آثار قدرت را ببین، حبذا آیات آن کو خالق خشک و تر است. بفرمایید استاد. از بیت دوم.
بله.
کیف یحیی الارض بعد الموت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینطور که خوب غزل خوب انتخاب کردید و عرض کردیم در هفته پیش، این غزل فیض که خوب انصافا غزل خوبیه و پر از معانی عرفانیه، درباره بیت اول صحبت کردیم که باش به چشم غیر خدا را دیدن چه لوازمی داره و به چشم حق، حق را دیدن و عالم را دیدن چه لوازمی داره. در این ابیات بعدی که قرائت فرمودیم یه نکته خیلی برجسته است، تو کیف یحیی الارض بعد موتها و تو بس خلاصه پیام فیض اینه که ما اون چه میبینیم ظاهر عالم است و حیات طیبه عالم را نمیبینیم، ظاهر عالم را میبینیم، بعث عالم و نشور عالم رو نمیبینیم. این عالم بعث و نشور داره، این عالم باطن و ظاهر داره. اگر شما ببینی که از دل این عالم چه چیزی برمیاد و دوباره از بین میره، این بعث و نشور رو در همین عالم هم میتونی ببینی. درسته که قیامت روز بعث و نشوره و همه خلایق محشور میشن در یک روزی که روز حشر کبراست، اون روز حشر کبراست، ولی شما یوم حشر کبرا رو اگر چشم باطن بین داشته باشی، هر لحظه در این جهان میتونی ببینی. اون چه ما از این عالم میبینیم ظاهره، ولی این عالم ژرفا داره، باطن داره، عمق داره. و هر کجا ژرفا هست و باطن هست، نقابی هست. شما ژرفا و باطنی بدون نقاب نداری، الا ژرفا نیست. اصلا سخن گفتن از ژرف و عمیق و باطن بدون نقاب نمیشه، هیچ ژرفایی نیست مگر اینکه یه نقابی داره. آیا ما ژرفای هستی و جهان هستی رو میبینیم؟ عمق عالم و باطن عالم را مشاهده میکنیم؟ یا نقابی که بر روی اون باطن گسترده است میبینیم؟
اون نقاب میبینیم،
ما جز نقاب نمیبینیم. ببینید، اجازه بدید این مطلب رو یه قدر بیشتر باز کنیم. امروز ما در قرنی که ما زندگی میکنیم که آغاز قرن 21مه، داریم پیشرفت شگفت‌انگیز و محیرالعقول تکنیک و علم رو میبینیم. علم لحظه به لحظه داره پیش میره و آثار شگفت‌انگیز به وجود میاره. تکنیک، صنعت، در یک کلمه صنعت و تکنیک، کارهایی داره میکنه که بشر گذشته به ذهنش خطور نکرده. امروز خیلی کالا، ما نمیتونم بشمارم آثار تکنولوژی رو، بخشی از تکنولوژی ما باش سر کار داریم، بخشی از تکنولوژی حتی از نظر ما هنوز پنهانه و اونا که دقیقا باش سر کار دارن. من نمیتونم حالا آثار تکنولوژی بر شما بگم چقدر زیاده و چه کارهایی از تکنیک امروز برمیاد، کم و بیش داریم میبینیم. عالم مدرن، عالم پیشرفت علوم تجربی، علوم تجربی، یه بارها ما مخالف با علم نیستیم، حرفا نمیزنیم، طرفدار علومیم. علم باید پیش بره و میرود، چه کسی بخواهد چه نخواهد، به خواست من و شما یا هر کسی دیگری نی، علم راه خودشو داره میره. اما در آغاز شاید بشر از اوایل رنسانس و از اوایلی که علوم رو به پیشرفت گذاشت و همچنان با شتاب میرود، بشر متفکرین سه تا وعده دادند، یعنی سه تا پیش بینی میکردند و خوشبینی رو اظهار میکردند و به مردم میگفتن ان شاء الله پیشرفت علوم و تکنیک و تکنولوژی و صنعت این سه تا خاصیت رو، این سه تا بهره رو برای ما به وجود میاره. یکی تولید انبوه. ببین وقتی کارخانه آمد تولید انبوهه. سابق با دستشون کار میکردن، دست تولید انبوه نداره، ولی کارخانه چی کار میکنه؟ تولید انبوه میکنه. یه خیاط نمیدونم یه روز، یه ساعت، یه هفته یک لباس میده، یه کارخانه همطور میرزه بیرون. کارخانه تولید انبوه داره و یه قدی بره بالاتر تولید نامحدود. امروز بشر تولید نامحدود میکنه، انبوه کارخانه ها تولید نامحدود میتونن بکنه. خب تولید نامحدود یه خیلی چیز خوبیه. ما چقدر باید بشر سابق که کارخانه نداشت، وسایل تکنیک نه، زحمت بکشه تا یه چیزی به دست بیاره، یه محصولی از زمین، یه لباسی با دوختن و همسال. حالا کارخانه هم تو میرزه بیرون هر روزی، هر ساعتی انبوه تا نامحدود میشه رفت. یک. دو، آزادی مطلق. بشر اولی فکر میکرد که حالا که تولید انبوه شد و نامحدود شد، دیگه رقابت کمه، دیگه تنازع کمه، دیگه بشر گرسنه نمیمونه، همه چی فراوان، فراوانی میشه. حالا که فراوانی شد، تعارضها کم میشه، حالا آزادی مطلق هست. اونم که چیزی خوبیه، تولید انبوه نامحدود، آزادی مطلق که چقدر قشنگه. یه خاصیت سوم هم وعده میدادن متفکران سابق در آغاز پیشرفت علوم، اون وعده این بود که حالا که تولید انبوه و فراوان نامحدود داریم و آزادی مطلق داریم، شادکامی بی اندازه، شادخاری و شادکامی، همه دیگه شادن،
دیگه غمی نیست،
دیگه غمی نیست، قصه نیست، همه چیز فراوانه، کارخانه ها میسازن، آزادی هم که مطلقه،
مردم هم میخورن،
مردم هم که میخورند و میخوابند و راحتند و با هم هم دعوا نمی کنند، کمبود که نگه نی، شادخاری مطلق، تولید انبوه، آزادی مطلق، شادخاری و شادکامی مطلق، این سه خاصیت. این وعده هایی بود که متفکرین سابق، یعنی در آغاز رنسانس و پیشرفت علوم، فکر میکردن که پیش میاد. خوشبینانه؟ خب بنده های خود. ما امروز داریم میبینیم، در آغاز قرن 21 الحق و الانصاف، بشر امروز خب یه راحتی ها، اینو هم انکار نمی کنیم، من و شما امروز خیلی رفاه داریم آقای لاریده، همه مردم از رفاه های برخورد، رفاه برخورد داریم. مثلا کسی میخواست بره مکه، چقدر باید با شطور و پیاده و چقدر، حالا آی میره آی زنده بر میگه، حالا شما سوار هواپیما میشید 3 ساعت 4 ساعت میرید مکه و بر میگه و هر کجای دنیا بخواید، اینا رفاه هست و همه چیز دیگه، در لباس و خوراک و اینا آسون شده، فست فود شده، همه چیز راحت بخته میشه، در اختیار شما گذاشته میشه. اینا رو حرف ندارم. آیا بشر امروز راحت زندگی راحت تره از جسمی و روانی، یا بشر 400 سال 500 سال پیش از روانی راحت تر؟
گذشته ها راحت تر بودن.
میتونی الان مطمئن باشی که امروز بشر راحت تر؟
امروز رفاه زیاده ولی آرامش کمه.
آیا بشر ثابت طمأنینه بیشتر داشت، آرامش بیشتر داشت، یا بشر امروز آرامش؟
بشر دیروز بله
آرام بود، ولی امروز هر لحظه با خطر مو، چه خطری؟ نه خطر جنگی با شمشیر، نه خطر جنگی با چاقو، حالا چنگیز حمله میکنه با شمشیر یه داره میکش، بله با چاقو، اون دیگه اوجش آتیلا و چنگیز و اینا بودن، یا یه آدمی حمله میکنه یه چند نفر با چاقو کت توفنگ و حد اکثرش توفنگ و چماق میزن. امروز خدای نکرده اگر یک دگمه فشار داده بشه، بمب اتمی، چه به سر بشریت میاد؟ بمب اتمی
دنیا رو جلو رو میکنه،
کره زمین نابود میشه. این ترس وجود داره یا نه؟ حالا این
تصادف ماشین،
تصادف، حالا این یکی حداقل
آلودگی هوا،
آلودگی هوا،
بیماری های اینترنتی،
بیماری های واگیردار اینترنتی، جنگ های سایبری،
سایبری
و و و. حالا ببین هر روز شما اخبار میشنوید چه بلاهایی، و از همه اینا برتر اون اتمیشه که با یه دگمه، حالا اون دگمه دست که یه آدم نادان
شارلاتان،
حالا فکر کنید دست سقراط، اون اختیار اون دگمه اتمی دست سقراط یا دست آدم دیوانه؟
دست آدم شارلاتان،
شارلاتان دیوانه. یک دفعه عصبانی شد و حالا حالا ببین چه بسر بشریت میاد.
حضرت استاد، میخوام از صحبت حضرت عالی نتیجه بگیرم. همطور که فرمودید هر چیزی که دارای ژرف و عمق،
یک نقاب داره،
یه ظاهری داره، صورتی داره، یه حجابی داره، این عکسش هم صادقه. یعنی هر چیزی که باطن داره ظاهرم باید داشته باشه. بنابراین مثلا الان ما حیات داریم، زندگی میکنیم، باطنش مرگ، تو دنیا هستیم، باطنش آخرته. بعد آسایش داریم، باطنش اون بلاست، سختی هاییست که باید در درونش مستتر باشه. بالاخره این تعامل بین ظاهر و باطن، دنیا و آخرت، اینا وجود داره. فیض کاشانی حالا این سال اینجاست، میخواد از این طریق به اثبات معاد بپردازه، یعنی به اثبات جهان آخرت بپردازه، بدون این که از آیات و روایات استفاده کنه، یعنی از یه برهان عقلی داره استفاده.
دقیقا همین رو دارم عرض میکنم. حالا معاد سر جا خودش هست، معاد بالاخره حشر کبرا هست و همه بشرها، همه موجودات در حشر کبرا ما. اما میخوام همینه بگم که اگر چنون چه انسان ذل عینین نباشه، با دو چشم نگاه نکنه و فقط ظاهر ببینه و باطن رو نبیند، همین آثارش که عرض کردم، ما جهان رو به ظاهر میبینیم، ما به باطن عالم متاسفانه بشر امروز کمتر توجه میکنه. ما صدای باطن هستی رو نمیشنویم. گوش ما صدای اتومبیل میشنوه، قرش تفنگ، قرش هواپیما، رعد و برق، اینا رو داریم میشنویم. گوشمون کره از سر و صدا جنجال. گوش باطن ما کره، این هستی یه ندای باطنی داره. ببین همینطور که از کردم دنبال عرض سابقم، بشر هرچه در صنعت و تکنیک پیش بره و نیرومندتر باشه، میدونی امروز نیروی بشر چقدر زیاده از نظاهری؟ نیروی تخریبی بشر میدونی چقدر زیاده یا نه؟
بله.
و نیروی علمی، حالا درست رو بگو، نیروی علمی، نیروی علمی بشر، نیروی علمیش اینقدر زیاده که قابل مقایسه با نیروهای بشر گذشته قابل مقایسه نیست، اصلا نمیشه مقایسه کرد. بارها تو همین برنامه عرض کردم که امروز یک 24 ساعت، یک شبانه روز که میرسه، به اندازه 1000 سال سابق بسر پیش میره. سابق 1000 سال طول میکشه تا یه تحول پیدا بشه، حالا یه شبانه روز به اندازه اون 1000 سال تحول پیدا میشه. اما هرچه بشر در ظاهر نیرومندتر میشه، قدرت تکنیکی پیدا میکنه و علمی، حتی از نظر انسانی ضعیفتر میشه. حالا من دارم تناقض میخوام بگم؟
نه، درست.
بشر از نظر علمی، حیوانی، هوس‌ها خیلی نیرومنده، ارضاء هوس‌ها، بله، هرچیشون انسان هرچه در هوس‌هاش ارضا بشه و شادکام و شادخار بشه، جنبه انسانیش ضعیف‌تره.
آفرین.
شما هی همین به همه آرزوهات در این عالم برس، ببینم وقت قانعی راضی هستی؟ که فقط در حد ظاهر باقی مونده.
آفرین.
انسان یه باطنی داره، آدم ها چون به باطن نرسیدن فکر کنن همین ظاهره. فرض کن یه آدمی به تمام خواسته های ظاهرش رسید و تمام هوس هاش ارضا شد، حتی فرض کن اگر این آدم منسوخ نشده باشه، نسخ نشده باشه، وقت هنوز حس میکنه در باطن چیزی هست که به اونا نرسیده، مگر اینکه مسخ شده باشه. بله، ممکنه یه آدم مسخ شده باشه و یه جور ظاهری چی نباشه، اصلا باطنش از دست داده باشه، این ممکنه بگه من راضی شدم. ولی ممکنه مگر اگر تمام این هوسهاش ارضا بشه و تمام این اسرار ظاهری این طبیعت رو ببینه، بعد یه دفعه میره از درونش چیزی هست که بهش نرسیده. اون همون باطن است که دارم عرض میکنم، با عالم باطن داره، و اگر انسان باطن رو از دست داد، یک رباتی بیش نخواهد بود. ببین امروز ممکنه که در صنعت داره، ما داریم در آستانه این تحولیم که رباتی بسازند که همه کارها رو بکنه. الان این خطر وجود داره که انسان‌هایی ساخته بشن با این دی ان ای و این حرفا که وحشتناک است، آدم جرأت نمی‌کنه حرفاشو بزنه. یه بشری بسازه، یه مصنوعی آدم بسازه که بر خود سانش غالب بشه. ممکنه در آینده بشری ساخته بشه مصنوعی که بر همه انسان‌ها غلبه پیدا کنه، همه بنده او باشن. اون چه خاکی بر سر بشریت میاد؟ اون دیگه این ظاهر قدرت داره. در اونجاست که اگر باطن نداشته باشه مغلوبی دیگه، رفتی. مگر اینکه باطن داشته باشی، اگر به باطن راه داشته باشی، هزار تا بشر مصنوعی بسازن، همه کره زمین در دست او باشه،
آفرین،
شما با مراجعه به باطن همه رو تحقیر میکنی، میگی اینا چیه؟ تو میگی تو یه لحظه بیشتر نیستی. کره زمین، کره ما، کره مریخ، کهکشان، یه لحظه دیده عارفه. گوش بده، کسی که به باطن نامتناهی دست یافته، این عالم در نظرش یه قطره بیش نی. کسی که به اعماق دریا رسیده از یه قطره میترسه؟ کل کره زمین در نظر یه قطره است. این راه باطن امروز به روی ما متاسفانه بسته است. همینه که شما داری اشاره میکنی، این که فیض در این غزل داره به همین اشاره میکنه، این کیف یحیی الارض ما متوجه نیستیم.
پس
یه باطنی هست که داره ظاهر میشه، ما فقط ظواهر میبینیم. ما همه شعر شما هفته هم خوندیم، ما داریم گلابی باغ میخوریم، فقط تو به میوه نگاه میکنی، از باطن گلستان غافلی.
تنگ چشمان نظر به میوه کنه، ما تماشا کنن
و اون بستان. با این دید باطنی امروز از بشر گرفته شده. کیا دید باطنی دارن؟ با ادعا نیست، رمال و جادوگر و استرلاب و انرژی درمانی و این مزخرفات و اینا که امروز گفته میشه، اینا دیده باطن نیست. باطن انرژی نی. آخه امروز فکر کنه انرژی باطنه. انرژی نیروی مادی قابل اندازه گیریست. باطن شما نمیتونی با متر اندازه بگیری عزیزم. با ریاضیات ببین امروز دنیای هندسه است. امروز همه چیز مهندسی میشه. عقل مهندسی میکنی؟ خب ببینم، اگه عقل مهندسی میکنی، مهندس اون اندازه گیرنده کیه؟
خود عقله.
و خود اندازه گیری در اندازه خودش محبوس میشه؟
نه.
عقل اندازه میگیری یا نه؟
بله.
عقل ابزاری میشه اندازه گرفت. به قول شما میگه آی کیوش بالاست. امروز از آی کیو صحبت میکنی؟
آره.
که این چقدر آی کیو داره، چقدر هوشمندی رو اندازه گیری میکنه. اتفاقا امروز اندازه هوش رو میگیرن که این چقدر هوشمنده. تعریف هوش هم روانشناسا کردن.
هوش ابزاری.
شنیدی که چه تعریف کردن روانشناسا؟ قابلیت تطبیق با محیط.
محیط داشت.
گوش بده، قابلیت انطباق با محیط، این تعریف هوشه. موجود هوشمند اونه که بتونه خودشو با محیط تطبیق کنه. اگه نتونست با محیط تطبیق کنه چی میشه؟ منقرض میشه. میگن حیواناتی بودن دایناسورها، نتونستن با محیط تطبیق کنن، منقرض شدن. هر گیاهی با محیط تطبیق نکنه از بین میره. هر حیوانی انسان هم اگه با محیطش نتونست منطبق بشه میره. این تعریفی که از هوش دادن درست هم هست، نمیگم غلطه، اما انسان همین هوش ظاهری ابزاری آی کیو است که بله وقت از بین رفت یعنی نابود شد، یا انسان یه باطنی داره که کل عالم از بین بره، از بین نمیره. جواب منو بده.
اون باطن مهمه.
یه عارف کل این هستی قطره است براش.
بله.
حالا عالم نابود بشه اون نابود میشه؟
نه.
یا به یه جهان لایتناهی راه داره؟
جهان لایتناهی.
جهان لایتناهی در مهندسی فرهنگی میاد؟
نه خیر.
عقل ابزاری اینه. عقل ابزاری امروز مردم عقل، من منکر عقل، توجه کنی اینجا باز همیشه آدم میترسه حرف بزنه، چه بسا سوء تفاهم بشه یه جوری. من منکر عقل ابزاری هم نیستم. هست عقل ابزاری هست. با عقل ابزاری شما کارخونه میسازی، با عقل ابزاری تجارت میکنی، با عقل ابزاری به کره مریخ میری، اینا همه درسته به جای خود. اما همه عقل ابزار است؟
نه خیر.
یا این ابزار رو خود عقل ساخته است؟
نه، ابزار عقل
خود همین عقل ابزاری نتیجه چیه؟ یه عقل دیگری است. اون عقلی که عقل ابزاری را ساخته است خود ابزار است؟
نه خیر.
عقل خود را نردبان میکند که از این پله ها بره بالا، اون ابزاره. اون عقلی که نردبان را میسازد و خود را نردبان میکند، خود نردبان است؟
نخیر.
عقل خودش رو زیر پا خودش میذاره، خودش رو زیر پا خودش میذاره تا بره بالا. اون عقلی که خودش رو نردبان میکنه و از پلاش میره بالا، خودش به یه بام رفیع میخواد برسه، بام عرفه. بام عرفه نه یعنی بام آسمان، یعنی باطن. بام ما چون حسی فکر میکنیم، بام هم که میگم از رفعت که من صحبت میکنم، از بالا که من صحبت کنم، بعضی میگن که بالا کره مریخه.
نه،
کره مریخ بالانی، بالا باطن جناب عالی است.
بله.
این کلمه بالا فهمیده نمیشه. ببین آدما، حالا این مؤمن کافر هم نداره ها، مؤمنین ببینن، حالا من از شما خواهم سوال کنم، در مقام دعا دست رو بلند میکنی یا نه؟ اینجوری میکنی یا نه؟
بله بله.
این دست بلند کردن یعنی چی؟ نمیخوام تخته کنم و این درسته، نمیخوام بگم غلطه، از حرف من تو استفاده نشه، غلط نیست. خب دست اینجوری میکنه، وقتی دست اینجوری بالا میبری در مقام دعا یعنی به طرف خدا میبری نه؟ یا نه؟
بله بله.
حالا خدا فقط بالا هست اون طرفه؟
نه نه.
خدا دست راست نی؟ دست چپ نی؟
بله اون رفعت معنوی.
اون رفعت معنوی رو تشبیه به رفعت ظاهری میکنی، اما رفعت معنوی در جهاز کردم، نه در یمین، نه در یسان، نه در فوق، نه در تحت، نه در جنوب، نه در شمال، همه جا اون رفعت معنوی درون سر سویدای شماست.
آفرین.
توجه فرمودی؟ ما امروز این دید رو نداریم بالا. بشر امروز نداره.
میخوام یه نتیجه دیگه هم بگیریم ها. از این بیان مرحوم فیض و بیانات حضرت عالی که انسان اگر برای خودش باطن را کشف نکنه، یعنی وحشت و نگرانی انسان امروز اینی که راه باطنش رو گم کرده.
بله
بله. تو ظاهر سرگردان شده.
آره.
این چیزی که مرحوم فیض داره توضیح میده همینه، میگه اگر امروز آخرتتو نسازی آینده نداری، قیامت نداری،
معلومه،
لذا در دنیای خودت هم سرگردان میشی. میخواد این نتیجه بگیره اصلا اگر باطن نباشه ظاهری هم ظاهر واقعی نیست،
وجود نداره. آه. اصلا توهمی بیش نیست.
این نکته هم خیلی مهمه.
بله این آدما نمیتونن فهم که اگه باطن نباشه ظاهر من نداره. آخه میگن که نمیفهمن، میگن ظاهر همه چیز دیگه. این همینه، یعنی میگن این همینه ولا غیر.
وقتی میگن همین ظاهر واقعی نیست،
اصلا ظاهرم واقعیت همین ظاهر میدونن، میگن غیر از ظاهر واقعیت نیست. این اشتباه همین
است. استاد حکیم فیض به نکته خوبی اشاره کردم، شما هم به زیبایی لایه‌های پنهان این بحث رو دوست دارم که بیشترم تأمل بشه. یکی این که هر ظاهری باطن داره و هر باطنی ظاهر داره، و اگر ظواهر زندگی انسان راهی به باطن نداشته باشه، این ظاهر هم ظاهر فریبنده‌ای میشه، ظاهری نیست که انسان رو به سعادت برسانه. خیلی نکته تعبیر زیبایی داشتید. اینکه جناب مولوی میفرماید که اگر دی داری بهار در انتظارته، اگر لیل داری نهار در انتظار داره، مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. خیلی قشنگ گفته، خیلی قشنگ گفته،
کاملا درسته.
لیل گردی بینی ایلاج نهار، دی شوی بینی تو اخراج بهار. آه یعنی اگر من الان آخرت همان نسازم، آخرتی در انتظار من نیست، دوچار وحشت و نگرانی میشم، این ظاهرم خراب میکنم. اصلا کاری به چیز دینی نداره.
کاملا درسته. ببین اینا، خب اینا معارف حقایق آسمانی هم هست. این ایلاج نهار که اینجا ایلاج به کار برده که کاملا از قرآن،
ایلاج و اخراج
از کاملا از قرآن کریم گرفته. یولج اللیل فی النهار
و یولج النهار فی اللیل
و یولج النهار فی اللیل. این کلمه ایلاج از هم کلمه یولجو گرفته.
یولجو
شب در درون روز،
روز در درون
و روز در درون شب. یک دیال ما یه وقتی از دیالکتیک توحیدی آره. صحبت کردیم
آره.
امروز هم از دیالکتیک صحبت میکنن، از بعد از هگل و به خصوص از بعد از زمان هراکلیتوس مطرح بوده چند هزار سال پیش، 2000 تا 3000 پیش، ولی دیگه بعد از هگل دیالکتیک مطرح شده. ولی این دیالکتیک باز دیالکتیک زمانیه و در مارکس کم که دیالکتیک مطرح
اجتماعی شد،
دیالکتیک مادی زمانیه. یه دیالکتیک توحیدیه که اونو کم بهش توجه دارن، یعنی آدم های مادی و همین ظاهر بین به دیالکتیک توحیدی کم توجه. این ایلاج اصلا ایلاج لیل، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار، ولی این دیالکتیک توحیدیه.
توحیدی.
یعنی همه چیز در درون همه چیز.
انما العسر یسرا.
این همه این آفرین بر شما. انما العسر یسرا. ببین باطن و ظاهر از هم جدا نیستن، یه مرزی جدا ندارن.
آفرین.
که این طرفش باطن باشه، این طرف بعضی فکر کنن اون طرف باطن، این طرف اصلا مرز نی. باطن در قیافه ظاهره، ظاهر اعماقش باطنه. این یه قدر توجه به این مسئله، نه اینکه ما مرز ظاهر بینیم، همیشه با مرز بین خالق و مخلوق هم یه مرز قرار میدیم، بین ظاهر و باطن هم یه مرز قرار میدیم، بین دنیا و آخرت هم مرز. ما مرزی هستیم، مرزبندی میکنیم. من منکر مرز نیستم، مرز هست، اما مرز جغرافیایی نیست. تو که یک کلمه میگیم فکر کنم ما منکر مرزیم، نه، مرز هست، عالم مرز داره، اما مرز جغرافیایی است، مرزها جغرافیایی نیست. ببین انسانی که حسگراست و تجربه گراست باز دوباره نمیخوام از حسگرای تجربه انتقاد کنم، علم تجربه گراه، چکارش کنیم؟ علم با تجربه این همه شگفتی آفریده، بله. اما تجربه، حالا امروز از تجربه باطنی هم صحبت میکنن که اونم یه گرفتاری دیگه داره که معلومه، یعنی موهومات خودشون رو دوچار توهم میشن، میگن تجربه باطنیه. اینه که اهل تجربه باطنی هم فرق بین توهم و شهود هم که نمیفهمن. حالا من تجربه ظاهر رو میبینم. حالا خیلی که میخوان عمیق باشن چون تو ظاهر غرقن به باطن راه ندارن، میرین صحبت چی میکنن؟ از ساختار و عدم ساختار. ساختارگرایی یه نهله فلسفی، ساختار شکنی یه نهله دیگه است. امروز از دکونستراکشن صحبت میکنن، یعنی ساختار شکن. حالا این فیلسوف فرانسوی دریدا ساختار شکنه. نمیخوایم حالا وارد بحث واس ساختار شکنی بشیم. یه نظر ساختارگرایی، یه نظر ساختار شکنی.
تراکشنال.
اجازه بدید من به یه بیان دیگه بیان کنم. ببین وقتی شما به این موجودات عالم نگاه میکنی، یه وقت همینو در ارتباط با هم میبینی. یعنی کل این جهان رو یه کارخانه میبینی. یه اتومبیل، یه ماشین، این ماشین همه ازش با هم ارتباط داره، نداره؟ تا درست کار بکنه. یه وقت همه رو در ارتباط با هم میبینی، یه وقت جدا جدا میبینی. خب اگر جدا جدا ببینم چه لازمه ای داره؟ اگر با هم ببینم چه لازمه ای داره؟ اگر همه چیز رو در یک ساختار ببینی، منفرد نبینی، نسبیگرا میشه. امروز میبینی چقدر از نسبیگرایی صحبت میشه؟
بله.
حالا فرضیه اینشتن هم میارند و زمان بود چهارم شد و همه چیز نسبی شد.
نسبی شد.
دیگه امروز همه نسبیگرا. نسبیت رو وقت مطلق میکنند ها.
خود نسبیت مطلق.
خود نسبیت رو مطلق میکنند ولی اسمش نمیارن. اسمش به زبان نمی. میگه حالا عیب نداره خود نسبیت مطلق باشه. خب اگر شما رو همه رو در ساختار ببین نسبیگرا میشه. اما اگر این دید رو داشته باشی که این توان آدم داره، در واقع فرض میگم، نمیخوام میگم عملا جدا کن. یه چیزی رو به طور منفرد ببینی. این توان رو داری یا نداری؟ توان رو داری یا نه؟
بله.
نه. که یه شیء رو صرف نظر هر چی دیگه ببینی.
چرا نمیشه دید؟
اگر بتوانی در حتی در مقام فرض یه چیز رو صرف نظر از هر چیز دیگه ببینی، این چی میشه؟ نسبی مطلق. این دیگه خودش
خودش مطلق میشه.
اگه صرف نظر از هر چیز دیگه خودشو ببینی، خود این شیء نسبی مطلقه.
بله
مطلق نسبه. میشه. پس نسبی مطلق دو نوع نگاهه. اگر اینو در ارتباط با اشیاء دیگه ببینی نسبی
میشه.
اما اگه خود اینو منهای صرف نظر از کل شی ببینی، این دیگه نسبی نیست. حالا چی میخوام بگم؟ نمیخوام از باطن و ظاهر صحبت، میخوام بگم حتی در ظاهر شما دو تا نگاه میتونید داشته باشید. یه نگاه نسبی گرایی که همه چیز رو در ارتباط ببینی، یک نگاه جدایی نگر که هر چیز خودشو ببینی. درک ماهوی بهش میگن، خود شی رو، ماهیت شی رو، ماهیت شی ببینی. امروز درک ماهوی کمه.
ببین انتظار قبول ندارن که بگن متقبل.
انتظار قبول دارن، انتظار جور دیگه، انتظار بی ربط میمونن، فکر کنه این مفاهیم عامه است. درک ماهوی ندارن،
درک
ماهوی. هر چیزو در ارتباط میبینن، ماهیت شناس نیستن. اینه بارها اینجا عرض کردم. ببین الان امروز حتی اندیشمندان ما گویا چیزی میخوان شروع میکنن تقسیم بندی کردن، هنوز ماهیتشو نگفته ها. از تقسیم بندی وقت بعد یه چیزی انتظار میکنه، میگه ایمان اما اول باید درک ماهوی داشته باشی که ماهیت چیه، باید بشه تقسیم
پاتا.
درک ماهوی نیست. یک ماهیت رو میتونی خود این ماهیت رو ببینی صرف نه، بعد وقت ارتباط رو میتونی ببینی، اب نداره. اما امروز همیشه در اگر ارتباط ببینی نسبیه، مطلق ببینی، منفرد ببینی، این دیگه نسبی نیست، مطلق. حالا من برای چی گفتم این هنوز ظاهر باطنی؟ این برای اینکه این ظاهرون دید باطن بین ندارد، اون دقتش اومده بین ساختار و عدم ساختار خلاصه کرده. ولی آدمی که اهل باطنه یه جور دیگه هم میتونه نگاه کنه همه چیز را، چه ساختار چه عدم ساختار، ظهور میبیند ولی میداند که این ظهور از یک منبع باطنی آمده که اون را من نمیبینم.
چقدر این قشن
لطفه. این درک دیگر است. حالا فیلسوفان بزرگتر، اینا خیلی لازمه که بشت من مردم، فیلسوفانی که عمیق‌ترن، امروز من اینم بگم برای فلاسفه دارم اینا میگم، امروز فنومنولوژی و پدیدارشناسی مطرحه، یعنی آخرین نهلهای فلسفه دیگه پدیدارشناسان است. اینا دیگه اومدن حالا میگن ساختارگرایی عدم ساختار، عدم ساختارگرایی نیست. نخیر، ما فنومن ها رو میبینیم، پدیدار، همه چیز اون پدیداره، یعنی اون که من مییابم نمیبینم، اون که من میابم واقعیت داره. خب حرفی نیست، حرف خوبیه. حرف خوبی. برای من اون چیزی دارم، من اون چیزی دارم که میابم، اون چیزی که نمیابم که ندارم، من اون چیزی را میابم که دارم. بسیار خوب. این فنومنه. فنومن بدون نومن میشه؟
نه،
از فنومن صحبت میکنن، از نومن صحبت نمیکنن. حالا نومن ما باید نادیده بگیریم یا نه؟
نه.
آه همین، وقتی دید ظاهری شد دیگه به باطن ما راه نداریم، راه باطن به روی ما بسته است. شاید بشه به یه تعبیر دیگه اینم بیان کرد. ببین، انسان بودن است و داشتن. ما هم بودنیم هم داشتنیم. ما هستیم دیگه، هستیم بودن.
بله.
ما در مقوله بودن جا نمیگیریم، بودنیم. داشتن هم داریم. ما هستیم یا داریم؟ شما هستی یا داری؟ من هستم یا دارم؟ یه چیز رو فکر کنم دارم، یه وقت فکر کنم هستم. بودن یعنی چه؟
عین
داشتن. داشتن یعنی چه؟ من کیم که دارم؟ توجه فرمایید، ما تو داشتنها غرقیم، از بودن غافل شده ایم. به عبارت دیگر، ما تو موجود شناسیم، وجود شناس نیستیم. وجود شناسی فراموش شده، موجود شناسی به جای وجود نشسته. بودن فراموش شده، داشتن به جاش نشسته. نومن فراموش شده، فنومن به جاش نشسته. باطن رفته، ظاهر همه جا را گرفته و الاخره.
استاد الان جواب همین فنولوژیست ها را هم میده. جناب فیض میگوید که حتی به غیر از انسان همه موجودات عالم آفرینش هم باطنی داره.
همینطوره؟
یه هر درختی راست تسبیح و رکوعی و سجود. از زبان حال بشنو، گوش جانت چون کره است. خیلی
گوش جان کره،
خیلی نکته مهمه.
گوش ظاهرمون میشنوه، مرتب مسیج بهمون میرسه. آنه. از کنم رادیو، تلویزیون، همه اینا رو گوشمون. گوش جانمون کره.
میگه در فنومن نمان، بیا تو نومن بیا.
گوش جانمون کره. آره. نمیشنوه. اون چیزی که گوش جان باید بشنوه نمیگیره. گوش بوله. ظاهر پره، پر. گوش جان محروم، نمیشنوه صدای، یعنی صدای هستی رو نمیشنویم.
آفرین.
هستی ندا داره، مرتب هستی به ما ندا در میده. گوشمون کره. ما صدای موجودات رو میشنویم، صدای هستی رو نمیشنویم. غلغله عالم رو میشنویم، غلغله موجودات. صدای لطیف و روح افزای هستی به گوش ما نمیرسد. گوش ما از صدای لطیف هستی از شنیدنش کره.
به قول جامع مولوی، گوش سر و گوش سر. گوش سر ما شنواز،
گوش سرمون کره.
پنبن در گوش سر، گوش سر است.
سر و سر
تا نشد این کر اون باطن کره است. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید. حتی خوب اولش هم بخونه. این شیخ دقوقی میره تو بیابان که نمیدانست اذان شده برای نماز یا نه، دید صدای اذان میاد. این طرف اون طرف رو نگاه کردید، آدمی وجود نداره جز چند تا درخت. به طرف اون درخت ها رفت، دید اینا صف کشیدن دارن نماز میخونند. یک درخت در پیش مانند امام، ما بقی اندر پیش اندر قیام. اون رکوع و اون قیام و اون سجود از درختان در شگفتش میلمون. او یعنی چه؟ درخت که زانو نداره رکوع میکنه، سجود میکنه. یادش آمد حکم رحمان آن زمان، گفت و نجم و شجر را یسجدان. ان نجم و شجر را یسجدان. اینجا میگه پندن در گوش سر، گوش سر است. یه لحظه گوش سر شنوا شد، رکوع سجوده. یعنی از فنومن رفت به نومن دیگه.
این فراموشی انسان متاسفانه به همون اندازه که گوش ظاهر داره، به همون اندازه گوش اصلا مشکل بشر، یعنی عظمت بشر. حالا مشکل البته مو عظمت مشکلم داره، مشکلم عظمت آفرینه. دو تا گوش داره، گوش باطن داره و گوش ظاهر. حیوانات گوش ظاهر دارن، موجودات خب زندگیشون میکنن، ولی گاهی یک جنبه بشر به فراموشی سپرده میشه. متاسفانه بشر نسیانم داره، فراموشی داره. یه وقتی گوش باطنش بازه، ممکنه ظاهر رو فراموش کنه. یه وقتی گوش باطنش فراموش میشه، گوش ظاهرش بازه. اگر انسان بتونه اعتدال رو رعایت کنه، خب سعادت هم در اون اعتدال. سعادت اونه. سعادت چی آخه؟ انسان سعادت میخواد. هیچ کسی نیست که بگه من سعادت نمیخوام. آیا در این ظواهر سعادت مطلق واقعا پیدا میشه؟ انسان ها که در این ظواهر دنبال سعادت میگردن پیدا میشه یا نه؟ ارضاء هوس ها، همه هوس های انسان وقتی ارضا بشه، لوفورز که نمیشه، آیا انسان ارضا میشه یا هنوز یک حفره‌ای داره که ارضا نشده؟ حفره ها داره انسان، اون حفره باطنی خالی مونده، ارضا نشده. اونجا رو چیکارش بکنیم؟ اینه که بشر با مشکلاتی روبروست که علم ظاهر هر چه پیش از این بیشتر پیش بره، که ما نمیدونیم حالا این علم ظاهر هم هر چه پیش بره به کجا میرسه، نمیدونیم. فکر نمی‌کنم بشر رو ارضا کنه. ارضاء بشر در معنویت، سعادت بشر در معنویت. حالا امروز هم از علم اخلاق خیلی صحبت میشه، کتابای اخلاقی هم نوشته میشه. حالا اخلاق هم هر کسی یه جور نسبی معنی میکنه، اخلاق نسبی، نمیدونم اخلاق وظیفه گرا، اخلاق فضیلت. حالا اخلاق فضیلت کدام است؟ اخلاق وظیفه گرا کدام است؟ ببینم تو فضائل نباشه اخلاق من چه اثر واقع میشه؟
نه
الان باید ببینیم خود اخلاق معنیش چیه.
اخلاق چیه؟
اگر فضائل انسانی نباشه، وظائف، وظائف بشری، حقوق بشری، هر شرط شما میخواد، این انسان رو به سعادت میرسونه یا انسان یه ماشینی بیش نخواهد بود؟
ماشینی بیش نیست.
فضائل چگونه به دست میاد؟ فضائل از غیر راه معرفت به دست میاد؟ آخه از چه راهی ما فضائل رو به دست بیاریم؟ اگه معرفت نباشه و شناخت نباشه چی به دست میاد؟ حتی عمل اگر معرفت نباشه آدم به کجا میرسه؟
هیچ.
هیچ راهی جز معرفت نیست. معرفت هم نه فقط امور ظاهری عرض کردم، معرفت باطن نیز. و من مانع معرفت ظاهری نیستم، ظاهرم باید شناخت، ما این عالم رو باید بشناسیم، این عالم برای ماست، ما در این عالمیم، باید زندگی کنیم. اما به همون اندازه که ظاهر عالم رو میشناسیم، باطن عالم رو باید بشناسیم. چگونه باطن عالم رو میشناسیم؟ باطن خود را بشناسیم. در جلسات قبل عرض کردم کسی که خود را نشناست عالم را نمیشناسد. عالم پرتو وجود ماست. ببینیم ما همیشه اشتباه اینه که ما فکر میکنیم که ما در این عالم به وجود میایم، جزء از این اجزای عالمیم. بله هستیم، ما جزء از این اجزای عالمیم، ولی این عالم در ماست. من عالم من عالمی است که در من است. عالمی که در من نیست به چه درد من میخوره؟ پس باید به باطن رفت و اخلاق فضیلت پیدا کرد، فضائل اخلاقی. خود فضائل عمل رو به دنبال میاره. اگر در عمل مندی بدون فضیلت چیکار از ساخته است؟
بله
یه رباتی بیش نخواهی بود.
استاد میخوام یه نتیجه دیگه بگیریم. انسان اگر ظاهرش با باطنش در ارتباط نباشه، پس اون ظاهرش هم براش از خود بیگانگی میاره.
همینطوره.
تعبیر از ذاتی به فضیلت و سعادت نمیرسن. پس انسانی که خودشو گم میکنه در ظواهری که کاذبه، از طرف دیگر انسانی که خودشو گم کرده نمیتونه با دیگران هم ارتباط بگیره.
نه، ارتباطش هم وهمیه.
آها.
دروغه.
با دیگران نمیتونه ارتباط بگیره، با موجودات عالم هم نمیتونه ارتباط بگیره. چون ارتباط با موجودات عالم از طریق اون گوش سره، باطنه.
در واقع اگر هم ارتباط گیر، ارتباطش انسانی نیست.
نیست.
ارتباطش از یه جنبه انسانی. حالا میتونم بگم یعنی از بخشی از وجودش میتونه ارتباط، با تمام وجودش نمیتونه ارتباط پیدا کنه. اشکال کار دنیا امروز اینه که در بخش از وجود با هم ارتباط، یعنی در اون بخش هوسناکشون، در بخش ظاهرشون، در بخش خواسته های نفسانی و ظاهری با هم ارتباط دارن. این تنازع میاره.
آفرین.
انسان ها در بخش ظاهری و هوس های غیر متناهی مرد رنگدار با هم در ارتباط داشته باشن، تنازع میاره،
سرکوب میشه.
اگر در بخش باطنی با هم ارتباط داشته باشن، صلح و صفا و محبت میاره.
همین.
انسان ها در بخش از وجودشون در هم ارتباطن.
آفرین.
و نه ترس رو بگو، اون بخشی از انسان ها که با هم در ارتباطن بخش حیوانی انسان.
آفرین.
آره.
پایدارم نیست.
و جنگ آور، جنگ آفرینه، جنگ آفرینه. اگر با بخش انسانی با هم، انسان با انسان ارتباطش انسانی و حسنه، فرشته خوئیه آسمانیه ارتباط هر چه این ارتباطات هم که امروز بیشتر میشه، امروز دنیا دهکده جهانی داریم دیگه، یه روزی یه ده با هم ارتباط داشتن، دهات و شهرها و حالا دیگه کره زمین با هم ارتباط دارن، ولی در چه بخشی از وجودشون با هم ارتباط دارن؟
همین ظاهر
خواسته های نفسانی. آیا در خواسته های باطنی معنوی انسانی الهی خالص نه توهمی ارتباط دارن انسان ها با هم؟
نه.
این مشکل بشر امروز،
یه مشکلی هم که ما داریم همین بشر رو هم مثلا به ظاهر طبیعت، به ظاهر آب، به ظاهر دریا دعوت میکنیم. این طرف هم میره، چون ارتباط باطنی حاصل نمیشه، لذت هم نمیبره.
آقای لاریزانی، دعوت هر آدمی که دعوت میکنه به اون چیزی که میداند دعوت میکنه.
آها.
چیزی که خودش نداره دعوت میکنه.
آفرین.
آدمای دیگه به چی دعوت میکنه؟ به حد خودش. همه آدما به حد خودشون دعوت میکنن. اگر حدود انسانهای جهان ظاهری، همه به ظاهر دعوت میکنن.
آفرین.
همه در حد حیوانیت به هم دیگه دعوت. اون در حد حال حیوانیت هم که توهین باشه تعبیر نمیکنیم. در حد هوس‌هایی که ارضا بشه دعوت میکنه هم دیگه. این خودش موجب تنازع و جنگ میشه.
آفرین.
اون کسی که باطن نیست، به معرفت واقعی ملکوتی لاهوتی نرسیده، اون که نداره چگونه دعوت میکنه؟ اگر هم دعوت کنه توهمه. اون باید باشه که دعوت کنه. و از همین جا سر دعوت انبیا معنی پیدا میکنه. اونا دعوت کردن.
آفرین.
چون از معنا العالم معنی اومده بودن.
به خود دعوت نکرد.
خودی که اهل عالم معنی نیست به چی دعوت میکنه؟ به وهمش. کسی که به معنی خودش اهل معنی نیست به وهمش دعوت میکنه. ولی نبی وقتی دعوت میکنه به حق تعالی دعوت میکنه.
و جان گرگان و سگان از هم جدا.
متحد جانهای شیران خدا.
شیران خدا دیگه
اونا با هم جنگ ندارن.
اون باطنشون با هم.
اصلا جنگ نیست اونجا. ولی گرگا با هم به جان هم میفتن.
خیلی بحث زیبایی بود استاد. چقدر هم زیباییشون اشاره کرده، شما به خوبی استفاده کردیم استاد. ایشالله که یه بیت بیشتر نتونستیم. چه عمقی داره غزلیات بزرگان ما.
عارف بوده خدا بود.
شاهدان نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.